محصول یک سری مشاورهای دقیق تبلیغاتیه،
سرویس های
اطلاعاتی و تبلیغاتیه. این میاد هنرپیشه خوبیه، کما که ریگان هم همین بود. شما سر جنگ ستارگان یادتونه ریگان یه بلوف بزرگ زد، خب گرفت
یا سر سفر به ما
سفر. اصلا حالا سفر به ما رو هنوز میگن دو بشکه، ولی الان دیگه همه میگن که جنگ ستارگان یک بلوفی بود برای شوروی، که شوروی بگه آقا من از قدرت مثلا موشک های قاره‌پیمای اتمیم دیگه هیچ کار نمیتونم بکنم، چون به معنی که شلیکش بکنم بالا جا میزننش، پس بنابراین این قدرت رو ندارم، قدرت اقتصادی هم ندارم، میام سر بیرون مذاکره. کشوندش به فروپاشی دیوار برلین، کشوندش به تجزیه بلوک شرق و کشوندش به تجزیه خود کشور به اصطلاح شوروی سابق. حالا من کاری به این ندارم. ببینید دو، یا جنگ یا صلح، یا جنگ یا مذاکره، ببخشید، یا جنگ یا مذاکره
صلح.
خب وقتی که این حرفو میاد مطرح میکنه، کنارش یک سازمان تبلیغاتی کار میکنه. سازمان تبلیغاتی چی کار میکنه؟ مثلا سعی میکنه با روش‌های مختلف میزان خرابی‌های غزه رو خب بلدش میکنه، بیشترش میکنه. خرابی‌های لبنان، گرسنگی‌های اونجا. ببینید ما اینها رو میگیریم، ما به عنوان یکی اینکه اینا جنایتکارن پخشش میکنیم، اما حواسمون نیست. در ذهن مخاطب یک نوع داریم یک ترس و واهمه ایجاد میکنیم،
نتیجه جنگ و نمایش
میکنیم. یک طبقه عامه مردم دیگه تحلیل نمیکنه که ایران غزه نیست، ایران لبنان نیست، ایران حتی عراق نیست، حتی اروپا هم نیست. خب دیگه این تحلیل رو نمی‌کنه، میگه اگر جنگ شد این خرابی‌ها شد چه کار کنم، اگر دلار شد 200 هزار تومان من چه کار کنم، اگر طلا فلان شد چه کار کنم، اگر شب مثلا فرض کن ما مثل اینا تو خیابون خاصی. ببینید گزارا خیلی ساده است، ولی سعی میکنه با امواج سطحی ساده امواج‌های سونامی ایجاد بکنه. وقتی که شما این کار رو انجام میدی، یعنی این تیمی انجام میده، همزادپنداری که ایجاد میکنه، فشار افکار عمومی داره ایجاد میکنه، یعنی چانه زنی از پایین به بالا. خب کم کم ادبیات ها فرق خواهد کرد، کم کم اندیشمندان استاد اقتصاد دانشگاه ایکس در ایران میگه اگر که مثلا جنگ بشه ما دلار میرسه به فلان، خرابی هایی میشه، هر چی ساختیم خراب میشه. ببینید داره ذهنیت منو تمدید،
شکاف دو قطبی رو تعمیر
میکنه، داره ذهنیت منو نسبت به یک آینده مبهم مجازی ساخته شده غیر واقعی داره تحریک میکنه. خب کم کم مسئولین از زمانی که میگفتن ترامپ باید مجازات بشه برای شهادت سردار سلیمانی، تبدیل میشه که ما اهل مذاکره هستیم، ما اهل مذاکره هستیم، بیاید با هم حرف بزنیم. اگر که شما منطقه حب باشید ما منطق. ببینید ادبیات های ما داره رقیق میشه، ادبیات های اینا داره تشدید میشه. پس ما یه مرحله عقب نشینی کردیم بدون اینکه خودمون بخوایم. این حرفا، این صحبت عقب نشینی اصلا در صحبت های آقا نیست، اینا هم خودشون میدونن که آقا نمیتونن این صحبت ها رو بکنن، اما میان یک فشار از پایین، یعنی از طبقات اجتماعی ایجاد میکنن برای بالا، و یک ذهنیت میسازن، ذهنیت هایی که دائما تو شبکه ها و تو سازمان اطلاعاتی سایبری داره تشدید میشه،
و این فشار الان فعلا در سطح رسانه است،
در سطح رسانه است، میکنش تو مردم. خب میخوای مثل قضیه بشه کدوم، حتی 95% قضیه نابود شده، هیچ وقت نمیگی که قضیه زندان بود، زندانی که دست خودشون بود. ببینید حتی از دیگه کم کم چی ضعیف میشه تو ذهنها، مثلا ایستادگی مردم غزه، مثلا 70,000 تا کشته که دادن، مثلا
لبنانی ها
ریزه ریزه، آره فکر میکنه از اون جنس باید ایستادگی بکنه، فکر نمیکنه که اصلا امکان درگیری وجود نداره، اصلا امکان اگر درگیری بود تو عین الاسد درگیر میشد.
حتی
اگر
دکتر درگیری به این دقت نمیکنه که ما در وعده صادق یک و دو با آمریکا جنگیدیم، رژیم صهیونیستی
که نبود، اصلا صهیونیستی که همون هفته اول فرو پاشیده شده بود، این آمریکا و فرانسه قرار بودن که زیر کتفاش گرفتن که تو رو خدا فقط نشین رو زمین،
تو نفس بکش ما
تو نفس بکش ما میفرستیم برات. خب ببینید بازی های تبلیغاتی که دارن میکنن میشه گفت در وهله اول مردم به اصطلاح مردم عام رو نشانه گرفته، در وهله دوم ببینید الان یه نمونه دیگه بهتون میگم، عدم صدور مجوز صادرات گاز ایران به عراق.
بله بله.
خب ما می‌نمی نمیشه. خب برای که چی؟ برای که مردم عراق تو یک ماه دیگه چنان گرما زیاد باشه شورش میشه. مگر سالی که شما برق نتونستیم گاز نتونستیم بدیم ژنراتور کار نکردن، مردم تو بصره بغداد نرختن بیرون و آتیش میزدن، چه جوری میخواد این کارو بکنه؟ اما داره این میگه، داره تو ذهن مخاطب ایرانی اینجا یاد میکنه، ببین جلو اینم گرفتم جلو اونم گرفتم.
آره دکتر، داره حتی همزمانش میکنه با تحرکات جولانی داعشی در عراق، داعش در عراق که وصل بشه به این شورش ها در خیابان‌های عراق.
دقیقاً. بعد بکشتش داخل. یعنی ببینید نگاه میکنید میبینید که هیچی توش نیست، بلوفه، همونی که گفتم این قمارباز داره بلوف میزنه. خب ما سازمان تبلیغاتمون با طوری باشه که با این بلوف خوب بتونه بازی بکنه. باید مسئولین ما بدونن، مشاور داشته باشن، بدونن چه حرف چجور حرف بزنن، نه یعنی بعد از مثلا پیر مردامون که میان میبشینن خاطرات گذشتهشون رو بگن، بعد بگن ایشون مثلا مریض بود. خب باید مسئولین ما بتونن حرف بزنن، باید سازمان‌های تبلیغاتی ما باید کاملا روی این قضیه مسلط باشن، بهانه دست دشمن ندن.
حتی همون اشاره ظریف شما به اون مصاحبه ای که عملا و دقیقا بازی کردن تو زمین دشمنه، همزمانیش بیالت
نیست. قرار نیست ما خودون ثابت بکنیم یک زمانی رستم بودیم. خب ما الان مسئولیتی که جامعه رو داریم، خب باید اینو بفهمن. قرار نیست ما بیان بگن که ببینید ادبی ما چه نمیدونم سازمان تبلیغاتی نداریم. این یک سوالی من تو دولت و تو حاکمیته، چرا نمیدن بره جمهور یا یا وزیرا نمیگیم چه جوری صحبت کن، بیان بگن که خب من دلم میخواست صحبت کنم، گفتگو کنم، ولی چون ایشون آقا فرمودن گفتم نه. پس ببین این شکاف داری مطرح میکنی. خب من اصلا کاری به سوگیری شخص ندارم. خب یا مثلا بگیم که نه من که خیلی دلم میخواد صحبت بکنم ولی بهتر ساکت بشم.
دقیقاً نکته درست میگی شما، موضع گیری در رسانه آداب دیپلماتیک خودش رو داره.
دقیقاً. من نمیدونم اداره دیپلماسی وزارت خارجه باید کارا رو بکنه، سازمان تبلیغات باید کارا رو بکنه، باید نقشه راه تبلیغاتی داشته باشیم، هم برای عامه مردم، هم برای نخبگانمون، هم برای آینده.
دقیقاً.
ما الان داریم از موضع تهاجمی و طلبکاری، از دنیای وحشی 70,000 زن و بچه کش غزه، از دنیای وحشی هزار نفر کشته شدن توی ترتوس و توی نوار ساحلی سوریه، از چند هزار کشته توی لبنان، از چی میگم پیجرها تو لبنان، از این وحشیگری ها داریم، از این حالت، از حالت طلبکاری خارج میشیم، دوباره داریم تو موضع تدافعی قرار میگیریم که مذموم صحبت های آقای حضرت آقا بود. بله. که آقا از موضع تدافعی بیاد موضع تهاجمی قرار بگیرید. قرار نیست الان تیر رد و بدل بشه، ولی بفهمیم چی داریم
که
میگیم.
خود همین قلب واقعیت دیگه، دست برتر دست مقاومت در میدانه که این همه
و بوده است. دست برتر دست، ولی بله. آنچنان اینو میان میپیچوننش توی این حاشیه ها و حرف خودشون میزنن. بله. من پیروزی هستم که سنگر دشمن گرفتم ولی پای پا میلرزه.
خب
من سنگر دشمن گرفتم ولی داره پاهم میلرزه.
یاد کردید از حاج قاسم؟ حاج قاسم همیشه بین رسانه و میدان تفاوت ویژه قائل بود. جناب دکتر آقا محسنی،
بله.
اگر بخواید فقط به یکی دو مورد از فنونی که استفاده میکنن دال بر تشدید خانش های جمعی از آن چه که مطلوب دشمن است، به چه مواردی اشاره میفرمایید؟
درسته. ببینید اصولا میگن بحث روایت سازی و داستان سرایی توی حالا این جنگی که همه جانبه شکل دادن مهمترین مؤلفه است. یعنی اون نراتیو بیلدینگ و ارائه اون روایت خیلی مهمه و اصلا جنگ جنگ روایت ها میشه اینجا. اینا میان اصطلاحا از تکنیک اتاق پژواک استفاده میکنن، ایکو چمبر اصطلاحا بهش میگن. یعنی یه انگار مخاطب رو میذارن توی یه اتاقی که هی یه روایت خاص خودشون داره اینجا تکرار میشه و وقتی که هفته ها و مثلا ماه ها همین روایت فقط به گوش مخاطب حالا ایرانی به صورت خاص میرسه، فکر میکنه واقعیت همین هست
و با کاربری ها و ادبیات های مختلف.
دقیقا. و حالا کسان دیگه‌ای که حتی مخالف با این روایت باشند میخوان اونها رو تو تله مارپیچ سکوت گیر بندازن. مثلا ممکنه من و شما با این روایتی که دارن از حالا وضعیت ایران شکل میدن مخالف باشیم، بخوایم حالا روشنگری کنیم، ولی خودمون هم توی یه جمعی ممکنه نشستیم و بترسیم مورد پسند مثلا اطرافیان قرار نگیریم. اینو بهش میگن مارپیچ سکوت. خیلی ها ممکنه بیفتن توی این مارپیچ سکوت و نتونن ایده هاشون رو ابراز کنن.
نامه رو بیرون نگه میداره و مقاومت رو توی مارپیچ.
دقیقاً میخواد که مثلا
و حافظه تاریخی رو توی مارپیچ.
دقیقاً کسی نتونه صحبت کنه در رابطه با این و با احساسات افراد بازی کنه.
بعد از این نامه کسایی از آن نظر میکنن تو دولت آمریکا که هیچ سمت جدی سیاسی هم ندارن خب، ولی داره پژواکش به گوش ما میرسه. طرف مثلا مشاور معاون وزیر خارجه است که فکر کنم هفته دو ساعت میاد مثلا ترکاتش تو وزارت خارجه میگذرونه، خب میاد میگه که امکان جنگ هم وجود داره. بعد پژواکش برای من میشه چی؟ برای اینکه دولت آمریکا بخواد بجنگه. این خیلی خوب داره به مهرش بازی میکنه.
دقیقاً
توی همین رفت و برگشتی که دارن انجام میدن توی ارسال پیام هاشون، میان حالا بازخور این پیام ها رو تو مخاطب ایرانی میبینن. مثلا میگن بهشون تست و اصلاح، یعنی تست میکنن ببینن حالا توی جامعه ایران چه بازخوری نشون داد، حالا ببینن به قول معروف همین فرمون رو ادامه بدن یا اصلاح کنن این کاری که دارن میکنن رو. توی بحث نامه به خصوص اومدن یه چیزی هم دارن، یه جنگ روانی هم داره ترامپ ایجاد میکنه که بگه که ما نامه فرستادیم، حالا توی ذهن مخاطب ایرانی شک بگیره که وقتی که حالا مقامات جمهوری اسلامی میگن که ما مذاکره نمی کنیم با ترامپ، ولی وقتی میگن نامه فرستاد انگار مثلا پشت پرده داره یه اتفاقاتی میفته و این رو میخوان به صورت عملیات روانی و حالا دستکاریه احساسات ایرانیان هم تست بکنن ببینن که چه جوابی میخوان بگیرن. ولی خب به صورت قطعی و به صورت رسمی اعلام شد که نامه ای اصلا نبوده که بخوایم مثلا در موردش فکر بکنیم و این رو مطرح کنیم. توی بحث رسانه‌شون هم اینا از یه قانون فیزیکی، قانون سوم نیوتن میتونیم بگیم تو رسانه ها این بحث عمل و عکس العمل استفاده میکنن، یعنی میان یه پیغامی رو میدن توی افکار عمومی، بعد ببینن که چرخه عکس العملش تو جامعه هدف چجوری هستش. توی قبلا هم همین بود، توی مثلا اغتشاشات سالهای قبل میمدن مثلا میگفتن که یه پیغامی میدادن میگفتن که حالا یه عده میخوان رهبری این اپوزیسیون رو بر عهده بگیرن، بعد ببینن عکس العملش تو جامعه ایرانی چجوری هست. بعد میمدن میدیدن خب این افرادی که به عنوان اپوزیسیون دارن توی ایران معرفی میکنن با شکست مواجه شد توی افکار عمومی ایران. وقتی که به شکست مواجه میشه این عکس العمل رو که این بازخور رو که از جامعه هدف میگیرن، حالا میان باز تعریف میکنن این کاری که میخوان انجام بدن. همواره کاری که رسانه‌های غربی و سیاستگزاران غربی در رابطه با ایران کردن از همین قاعده عمل و عکس العمل پیروی میکنه، یعنی ببینن که جامعه ما چه افکار عمومی، چه سیاستمدارای ما چه سیاستی میخوان در برابر این کاری که میخوان انجام بدن، چه موقعیتی دارن و چه واکنشی نشون میدن. توی کشورهای دیگه هم همین کار رو انجام میدن، مثلا در رابطه با کانادا عملی که انجام دادن و تهدیدی که کردن به برکناری نخست وزیر کانادا منجر شد در آخر، ولی در رابطه با ایران دارن میبینن که مقاومت بیشتره و اون کارهایی که میخوان انجام بدن و اون اهدافی که دارن به این سادگی ها نیست و این تغییری که میخوان تو افکار عمومی بدن و تو سیاستگذاری رسمی جمهوری اسلامی بدن با تهدید و ترسوندن به راحتی کشورهای دیگه که داشتن انجام میدن نیست و داره شکست میخوره.
ممنونم از شما، سپاسگزارم. جناب دکتر چابکرو، جنبندی شما با این سوال محوری که نهایتاً فکر میکنید اثر انعکاس و بازنمایی انعکاس نامه در مخاطب فارسی زبان چگونه خواهد شد؟
من اجازه میخوام که دو دقیقه برای فقط جنبندی بکنم، چند تا توصیه بکنم. آقایون مسئولین، درگیری و جنگ همه جانبه با دنیای شیطانی غرب با سرکردگی آمریکا جدیه و جدی بهش نگاه کنید. به همون میزان که موشک و توپ و تانک و کشتی با مهم باشه، با توپخونه تبلیغاتی ما برنامه برای شلیک داشته باشه. آقایون دانشگاهی ها، رسالت تاریخی خودتون رو اجرا کنید، از کلگویی بپرهیزید و برای برنامه تبلیغاتی علیه این شیطان هفت‌سر برنامه داشته باشید و راهکار نشون بدید. نشستن و خزیدن گوشه کلاس ها و گوشه مثلا کتابخونه ها درد دوا نمیکنه. مسئولین محترم، خواهش میکنم برای فعالیت های خودتون پیوست جنگ روانی و جنگ تبلیغاتی داشته باشید، وگرنه شما صدها کارخونه رو به افتتاح پیدا کنید، یک جنگ روانی منسجم میتونه در ذهن مخاطب ایجاد بکنه که شما هیچ کاری نکردید، هیچ کاری نکردید و بی عرضه بودید. اگر هم کار کردید، قرار بوده 100 کار کنید، 10 کار کردید. خب پس بنابراین ما مسئله رسانه و حضور رسانه در اون کنش و واکنش های جامعه رو بسیار ضروری میدونم و باید یک نگاه دیگه مؤثری بهش داشت. این مطلب بود که به نظر من
باید تبیین که مقام معظم رهبری بارها فرمودن واقعا بزرگترین پدافند علیه این همه آفند دشمن، اون هم ویژه سپاسگزارم از صراحت کلام شما، شجاعت بیان شما، زمانی که برخی از خودی‌ها به مثابه موشک‌های عمل نکرده از زمان قبل از انقلاب تا الان یادشون اومده که منفجر بشن. فکر می‌کنید واقعا الان چه مواردی تبیین بشه علیه همین اتفاقا شیطان بزرگی که مصادیق بسیاری است برای تبیینش، از مذاکره یا اون دعوای با زلنسکی گرفته تا دست اندازی به کشورهایی که آب دارند مثل ناحیه شمالی آمریکای شمالی و اروپا، تا دعوایی که برای اوکراین ایجاد کرد اروپا رو تضعیف بکنه. شیطانی که دیگه به هیچ کس رحم نمی‌کنه. الان چه مواردی رو میشه با تبیین برجسته تر کرد برای مخاطب؟ اگه دو مورد رو بخواید نام ببرید.
من بخوام دو مورد خاص و ویژه رو مطرح بکنم. ببینید شیطان روی خودشو زدی کنار. خب دیگه اون حالت بزک کرده، عجوزه بزک کرده وحشتناک که بزک کرد و ما اینو خیلی زیبا میدیدیم نیست. خیلی راحت دجال اومده وسط، خیلی راحت داره کشتار میکنه، خیلی راحت میگه آقا جیب تو مال منه، خب تو برده‌ای، داره این حرفو میزنه. خب چرا همین رو برجسته نمیکنی؟
برعکس عملش تو سوریه
هنوز میترسیم، هنوز میترسیم بگیم که تو زشتی، خب دوست داریم خوشگل ببینیمش. این اول خودمون از این پیله رها بکنیم. خب موارد متعددی برای ایجاد طرح‌های تبلیغاتی و آشکار کردن این چهره خشن، چهره وحشتناک خیلی وجود داره.
بسیار سپاسگزارم. ممنونم جناب دکتر آقا محسنی. جنبندی شما بله. و برای تبیین چه مواردی در دستور کار رسانه‌های خودی
درسته.
باشه؟
ببینید بحثی که حالا به عنوان جنبندی بخوام بگم، یه بحث برمیگرده به مخاطبین ما که باید یه مقدار بدونه که هر خبری که میبینن، هر رسانه‌ای که دارن نگاه میکنن، بخشی از استراتژی رسانه‌ای است و یه هدفی دنبال میکنن این رسانه‌ها. ابتدا باید این رو تبیین کنیم برای مخاطبین
از ظاهر عبور کنن.
بله دقیقا، سواد رسانه‌ای داشته باشن که بدونن حداقل از چندین منبع خبر استفاده کنن که دچار اون بحث اتاق پژواک نشن، فقط در یک جا گیر نکنن، یک روایت رو فقط نشنون و وقتی ببینن یه حداقل احساساتشون یه جاهایی درگیر شد، بدونن دارن دستکاری میکنن افکار عمومی جامعه رو. و تبیینی که رسانه‌های داخلی باید بکنن اینه که ما خیلی جاها افکار عمومی رو خوب نتونستیم در دستمون بگیریم، یعنی باید حتما بتونیم رضایت مخاطب خودمون رو جلب کنیم و تبیین بکنیم براشون که چرا مثلا ما این سیاست رو.
ممنونم ویژه از نکته سنجی شما. بسیار سپاسگزارم از شما مخاطبان فهیم فرهیخته که امروز هم با ما بودید با قسمت 375 برنامه تخصصی امواج شبهه با موضوع رسانه‌های بیگانه چگونه به مخاطب خود ایده میدهند و از مخاطب ایده میگیرند. همراه جناب آقای دکتر علیرضا چابکرو کارشناس و تحلیلگر رسانه بودیم و همینطور جناب آقای دکتر وحید آقا محسنی کارشناس و تحلیلگر رسانه. فراموش نکنیم اگر داریم این رو احساس میکنیم که در تقابل همیشه همیشگی بین حق و باطل، در تقابل همیشگی بین غرب مکتبی و شرق مکتبی، الان به قسمت‌های باریکتر مخروط تقابلی رسیدیم. ما در ایام پایانی سال هستیم، ما در ایامی هستیم که حتی صهیونیست‌های کینه‌توز که عملیات غرورآفرین طوفان الاقصی جشن‌های اونها رو به هم زد، کینه‌توزیشون ممکنه جریان پیدا بکنه. باید حواسمون باشه، نباید 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 چشممان به مسئولین معلوم الحال باشد، چشممون به رسانه‌های معلوم الحال باشد که محتوایی رو ترتیب میدن و اون انعکاس رو در رسانه‌های کارفرماشون پیدا میکنه. حتی حواسمون باشه نارنجک چهارشنبه سوری، سیگارت اصطلاحاً چهارشنبه سوری، آتش چهارشنبه سوری باید دامن دشمن رو بگیره، باید سرخی از آن ما باشه و زردی از آن دشمن، چیزی که دشمن نمیخواد. تا یک برنامه امواج شبهه دیگه، خدا نگهدار شما.
بیقرار، بیقرار، میخواهم بروم، میخواهم بمانم، دارم در شعری از نور زاده میشوم.
درنگ کن، درنگ کن، گوش به راه بسپار.
آیا میشنوی؟
آیا میشنوی زمزمه آسمانی مولایمان را، نجوایی از گلوی مرد آسمانی خاک نشین؟
آیا میشنوی؟
آیا میشنوی ندای ملکوتی علی علیه السلام را از میان صفحات دفتری به وسعت آسمان با نام نهج البلاغه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. امین ناجی هستم. در برنامه عین و القلم قرار هست چند جلسه و نشستی رو با هم باشیم. در این سلسله نشست ها مروری کوتاه و گذرا بر نامه 53 نهج البلاغه یا همان عهدنامه مالک اشتر و معروف به عهدنامه مالک رو مرور خواهیم کرد. خدمت شما دوستان باید عرضه بشه که نهج البلاغه معروف و شناخته شده در میان مسلمانان، نه فقط شیعیان، اثری است که توسط سید رضی یا شریف رضی تألیف شده و آماده و عرضه شده. مرحوم سید رضی در نیمه دوم قرن چهارم زندگی میکرد. این دوران دورانی بود که همزمان بود با فرمان روایی آل بویه بر عراق و بخشی از دوران حاکمیت عباسیان رو تشکیل میداد. سید رضی مقدمه بسیار زیبایی رو بر نهج البلاغه نوشته. توی اون مقدمه اشاره میکنه که من کتابی رو در تاریخ زندگی و سخنان ائمه علیهم السلام آماده کرده بودم و برای دوستان خودم عرضه میکردم. نام این کتاب رو هم خصائص الائمه گذاشتم که بعد از تاریخ زندگی سخنان ائمه علیهم السلام رو هم ذکر میکردم. بعد از اینکه تاریخ امیرالمؤمنان رو ذکر کردم، اندکی از کلمات قصار رو که در خصوص مواعظ و حکم و امثال و اینها بود ذکر میکنم. بعد از اینکه دوستان من این سخنان رو شنیدن، من رو ترغیب کردن که کتابی رو که محتوای اون کلام امیرالمؤمنان باشه و در همه ابعاد گفتاری امام علیه السلام باشه، احمد این که خطبه باشه، نامه باشه، موعظه باشه و یا سخنان حکیمانه و ادب باشه، در اون رو ذکر کن و جمع آوری کن. بعد از اینکه این کار رو انجام دادم، سید میگه من اومدم این کتاب رو به نهج البلاغه نامیدم و نام اون رو نهج البلاغه گذاشتم. چرا؟ علت اینکه این کتاب رو نهج البلاغه نام نهادم این بود که ابواب و درهای بلاغت و سخنوری رو بر روی کسی که این کتاب رو میبینه باز میکنه. سید رضی نام نهج البلاغه رو خودش انتخاب میکنه و در مقدمه به این اشاره میکنه، اما برای خطبه ها فقط 4 خطبه رو نامگذاری میکنه. خطبه سوم معروف به شقشقیه، خطبه قرا، خطبه یعنی خطبه 82، خطبه 90، خطبه اشباح و خطبه 191 یعنی القاصعه. اما میرسیم به موضوع مورد بحث خودمون. دوستان خوب دقت بفرمایید، ما عهدنامه مالک اشتر رو که در میان گروه دوم از مباحث کتاب نهج البلاغه یعنی رسائل مورد بحث قرار میدیم، نامه شماره 53، این نامه بلندترین نامه نوشته شده امیرالمؤمنان به مالک اشتر هست و نامه‌ای هست که مخاطب آن هم معلوم و مشخص هست. نکته دوم، در شروح مختلف نهج البلاغه این نامه مورد توصیف و تحلیل قرار گرفته. علاوه بر این که در شروح به این موضوع اشاره میشه، تکنگاری های دیگری هم مانند کتاب حکمت اصول سیاسی اسلام از مرحوم علامه جعفری رحمت الله علیه در خصوص این عهدنامه پرداخته شده و نوشته شده و قابل دسترسی و عرضه هست. خب این مجموعه اطلاعات اولیه ما رو به این سمت میبره که با کلیات نهج البلاغه، در پایان میتونیم این جمع‌بندی رو داشته باشیم که با کلیات نهج البلاغه، اعم از نامگذاریش که توسط سید رضی رحمت الله علیه انجام شد، دوران تألیف نهج البلاغه در دوران آل بویه که از حاکمان با گرایش شیعی بودن انجام شده، خود سید رضی در نیمه دوم قرن چهارم و سالهای آغازین قرن پنجم زندگی کرده، مدت عمر شریف سید رضی کوتاه بوده اما عمر با برکتی رو داشته، نگارش کتاب نهج البلاغه در آغاز و با انگیزه کتاب خصائص الائمه شروع شده بود که متعاقب اون منجر به تألیف این کتاب شریف شد. ابواب و قسمت‌های مختلف کتاب شریف نهج البلاغه رو هم در 3 بخش، خطبه ها، نامه ها و کلمات قصار یا حکمت ها مورد بررسی قرار دادیم. ما انشاءالله تعالی در گفتگوی بعدی در حضور شما خود عهدنامه رو وارد خواهیم شد و فرازهای اون رو با هم مورد دقت و عنایت قرار خواهیم داد. بسیار خوشحال و خرسند شدم که افتخار حضور در میان شما عزیزان رو و مهمانی شما رو داشتم. خدا نگهدار.
نهج البلاغه حدیثی است خواندنی و ندای عدالتی است ماندنی.
انشالله که با عمل به کلام شیوای مولا علی علیه السلام در مسیر حق و حقیقت و راست